بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که یکی از شرایط افلاس اینه که دویون نقد باشه، و اگر که کسی بدهکاری زیاد داره اما بدهکاری ها مدت دارند یا نقد نشده اند، چنین کسی مفلس حساب نمیشه. در مورد شرکت هم همینطور، شرکتی که دویون حال داره، دویون نقد داره و این دویون بیش از سرمایش باشه، این میشه مفلس یا برشکسته. اما اگر که دویون اجل داره، مدت داره، این برشکستگی حساب نمیشه. در مورد شخص گفتیم که روایات فراوانی داریم که هر کسی که مرد دینهای مؤجل نقد می شوند. اما حالا اگر که یک شرکتی منحل شد، آیا انحلال شرکت مثل موت شخص حساب میشه یا نه؟ میشه بگیم همین که یه شرکتی منحل شد، بدهکاری هایی که به مردم داره یا به شرکت های دیگه داره، همه این بدهکاری ها نقد میشود. این محل بحث بود. چند تا نکته رو ابتداعا عرض میکنم. نکته اول اینه که دین مردم بسیار مهمه و شرع به دویون اهتمام زیادی داره. روایتی هست، شخصی مرده بود، آوردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز میت برش بخونه. پیغمبر فرمود که آیا این به کسی بدهکار نیست؟ گفتند چرا، بدهکار داره. پیغمبر برش نماز میت نخوند و فرمود که صلوا علی اخیکم، خودتون برش نماز بخونید، من برای نماز نمیخونم. چون به یه نفر بدهکار بود. یک کسی اومد گفت یا رسول الله، من بدهکاری اونو به عهده میگیرم. بعد که او به عهده گرفت، پیغمبر برش نماز خوند. این مؤید اینه که یعنی چقدر پیغمبر دین برش مهم بوده. این یک مطلب، این مطلب اول. مطلب دومم اینه که ما باید یه جوری احکام شرع و بیان کنیم که حقوق مردم رعایت بشود. اگر یک حکمی باعث تضییع حق مردم بشه، خب قهرا این حکم عادلانه نیست. اوائل رسائل یه قاعده ای رو شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کرد، قاعده عدل و انصاف. همون یه جام بود، دیگه جای دیگه ذکر نشده بود. تو بحث اون جایی که اگر از علم اجمالی علم تفصیلی تولید بشود، تو این مسئله همون اول رسائل، اونجا شیخ مسئله بدعی را که مطرح می کرد، یه نفر دو درهم پلو کسی امانت گذاشته، یک کسی هم یه درهم امانت گذاشته، میشه سه درهم. دوستم اومده یه درهم رو سرقت کرده، یعنی سه درهم امانت بوده پلو این آقا، دو درهم از یه نفر، یه درهم از یکی دیگه. یک درهم که سرقت شد، اینجا میگفتن که باید یک درهم و نصفی به اون صاحب دو درهم بدن، به این صاحب یه درهم هم نیم درهم. یعنی اون کس که یه درهم و سرقت کرده، به این دوتا که امانت گذار باشن ضرر زده. خب اینو الان از نظر عقلی بخواید حساب بکنید که اینجوری نباید تقسیم کرد. اون که دو درهم داشته، این یه درهم داشته. ولی علت این که فتوا میدهن میگویند که یک درهم و نیم به صاحب دو درهم بدید، به این یکی هم نیم درهم، این از باب عدل و انصافه. این قاعده عدل و انصاف که همین یه جا بود تو این کتابایی که میخوندیم، همین یه جا اسم قاعده عدل و انصاف ذکر شده بود. یه قاعده عقلاییه و این قاعده عقلایی هم معنیش اینه که تا میشود باید رعایت حقوق همه طرف ها بشود. در ما نحنفی هم باید یه جوری مسئله رو بیان کنیم که مطابق با عدل و انصاف باشه. وقتی که یک شرکتی منحل میشه نسبت به بدهکاری ها و طلبکاری ها، عدل و انصاف جاری بشه. این بله، این قاعده اینجوری هم میگن که یک کسی به پیش مرحوم آقای قاضی بود، آقای قاضی عارف استاد علامه طباطبایی، آقای قاضی گفت که کل قرآن درباره انسان کامل یا اوصاف انسان کامل یا دشمنان انسان کامل. یک کسی به آقای قاضی گفت که این چه حرفیه شما میزنی، اصلا کلمه انسان کامل تو قرآن نیامده. آقای قاضی گفت که این لفظ تو قرآن نیامده، بلا کل قرآن اصلا بحثش همینه، پیغمبران انسان کاملند، اولیای خدا همینجور، کفار و مشرکین و منافقین هم دشمنان انسان کاملند. این لفظش تو قرآن نیست، بلا کل قرآن بحثش همینه. این عدل و انصاف هم همینطوریه، این لفظ عدل و انصاف نیامده، اما اصلا کل آیات روایات هست، این همه روایت درباره این که چجوری اموال را تقسیم بکنن، احکام شرع و جوری بیان بکنن که رعایت و حقوق همه بشود.
این
بله خب بله، اما این همونیه که میگیم که مذاق شرع بر همینه. مذاق شرع بر اینه که کل این مثلا مکاسب ها کلشا، از اونجایی که میگیم یکی از شرایط متعاقده اینه که بالغ باشن. این برای چی میگیم؟ برای اینکه رعایت عدل و انصاف بکنیم. میگیم یکی از شرایط متعاقده اینه که قصد داشته باشن، یعنی رعایت عدل و انصاف بشود. تا آخر مکاسب که میخواییم احکام خیارات بگیم همش برای همینه. خطور نیست بله، ولی قدر متیقنش امینه که همیشه رعایت عدالت بشه، رعایت انصاف بشه. چه نمیتونه اصلا قاضی باید طبق عدل و انصاف رأی بده، حتی اگر که یه وقت دید که مر قانون خلاف عدله، نباید طبق قانون حکم بده، باید طبق عدالت حکم بده. یعنی عدالت بر تمامی قوانین حاکمه. اصلا قانون بر چی گذاشتن؟ یه بار من همین عرض کردم که خیلی از این قضات اشکال کردند. من یه بار عرض کردم، گفتم که بعضی جاهای دنیا قانون هست که دزدی مجازه، این چه قانونی هست؟ بعضی خیلی اشکال کردن که این چه حرفیه میزنی یا نمیدونم آخه این با عقل مگه جور در میاد، کجای دنیا اینه؟ این که اولا کجای دنیا هست، این که خیلی هست، تو خیلی کشورها هست که قانونشو اینه که سرقت جایزه. هر شماره میگه که خودت مسئول حفظ مال خودتونید. بعد اینو میگه، میگه که اون کسی که دزدی کرده با یه فرق بگذارید بین این که احتیاج داشته و دزدی کرده یا احتیاج نداشته و دزدی کرده. تو فقه خودمون هم اینجور مسئله داریم. اگر یک کسی گرسنه بود حمله کرد به یک کسی که پول داره، نون داره، غذا داره، دعواشو شد، گرسنه زد او را کشت، اینجا این قاتل قصاص ندارد. اگر پول داره حمله کرد این بی پول را کشت، قصاص دارد. بله خب این مسئله هست دیگه، این تو فقه خودمون هست این مسئله. خب الان علامه هلی تو کتاباش داره این مسئله رو. خب این مسئله چی میخواد بگه؟ میخواد همون عدل و انصاف رو بگه دیگه. این بابایی که حمله کرد او را کشت، این چون گرسنه بود، گرسنه حق داره که این کارو بکنه، حمله بکنه. پول داره، اگه این رو کشت زامنه، باید پولشو دیهشو بده یا این که نمیدونم قصاص بشه، به خاطر اینکه او پول داشته، حقی نداشت به کسی حمله بکنه، اما این حق داشت حمله بکنه. اینا همه بر اساس قاعده عدل و انصاف دیگه. حق دارد، نمیخوام بگم معزونه، میگم حق داره. کسی که گرسنه است حق دارد، لازمم پرداخت کنه، دیام نداره. فقیر اگه حمله کرد گرسنه بود، به این گفت نون تو به من بده، این نداد، حمله کرد، این بابا رو کشت، نه چیزی نداره، بدهکار نیست. حالا چرا همینجوره؟ بله، یک کسی مریضه، یکی دیگه پول داره، میگه پول تو بده من میخوام برم دکتر، اون نمیده، عینن همینم جایزه. یکی دیگه خونه نداره، یکی دیگه داره، دوباره همینه. حالا حالا که بحث ما اینا نیست، بحث ما اینه که ببینید قاعده عدل و انصاف یه چیزی که پذیرفته شده است و خب حالا حالا که بس من قاعده عدل انصاف ندارم، میگم که باید ما تو مسائلی که حالا میخواییم درباره انحلال شرکت و طلب و بدهکاری مطرح کنیم، باید مطابق با عدل انصاف باشه. عدل انصاف یعنی چی و دلیلش؟ این حالا جای دیگه است، این که بس افلاس نیست. حالا بابا خود شما هم یه مقدار عدل و انصاف داشته باشید. بحث ما درباره عدل و انصاف نیست، بحث ما درباره افلاسه. خب پس اینم مطلب دوم. مطلب سومم اینه که شرع برای مال مردم حرمت قائله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در حجت الوداع حرمت مال مردم را مثل حرمت ارز و مثل حرمت جان ذکر کرده. مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، کافر هم مالش احترام داره. احترام داشتنم یعنی که باید سعی بکنیم که حقوق اونها رعایت بشود. اون کتابی که دو سه روز پیش اسمش آوردم، کتاب درول محتار، یک کتاب فقهی خیلی بزرگیه، مال ابن عابدین. این کتاب بحثای خیلی خوبی در این باره داره، درباره کرامت انسان تصریح هم میکنه. میگه که شرع کرامت انسان که میگوید، مسلمان را نگفته، انسان را داره میگه کرامت داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سر کوچه نشسته بود، یهودی ها داشتن تشییع جنازه میکردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله به احترام اینا بلند شد ایستاد. یکی از مسلمان ها گفت که یا رسول الله اینا یهودی بودند، این میتی را هم که داشتن میبردن اینم یهودی بود. پیغمبر فرمود آدم بود یا نبود؟ آدم احترام داره، یعنی ولو یهودی باشه، ولو یهودی مرده باشه، مرده یهودی احترام داره، براش بلند شده ایستاده. چی؟ خب چه ربطی داره به اینجا؟ اون که خب کل انعام درباره یه آدمای خاصی، نبسش مسلمانه نبسش کافره، بس آدم های فاسق مجرم اونا رو داره میگوید. همون صورت انسانیت احترام داره. ان صورت الانسانیه یا اعظم آیت لله. اون آدمی که فاسق و فاجر شده خودش این حرمت خودشو از بین برده. با توجه به این چند تا نکته که عرض کردم، حالا بحث ما درباره اینه که آیا اگر یک شرکتی منحل شد، شرکت منحل شده مثل موت شخص هست یا نیست؟ در موت فرق گذاشتیم بین ما علل میت و ما لل میت. بدهکاری و طلبکاری با هم فرق میکرد. با توجه به اینکه شرع موت میت رو مطرح کرده، این موت میت خصوصیتی نداره قطعا. هدف شارع این بوده که حقوق مردم ضایع نشه، این هدف بوده. و در صورتی که شرکتی منحل بشود، این الان مرگ نیست، هم یه شرکتی منحل شده، چیزی که نبودی امر اعتباریه، ولی اگر که بدهکاری های شرکت نقد نشود، حقوق مردم ضایع میشود. بلکه اینجا مهمتر از مرگ آدمه. اگر یه آدم بمیره، دین نقد میشه به طریق اولا. وقتی شرکت منحل میشه باید دین نقد بشود. علتش اینه که وقتی یک آدمی وجود داره و بدهکاره، الان بدهکاری به ذمه اوست. همین که مرد دیگه ذمه از بین میره. وقتی که ذمه از بین رفت، طلبکار دیگه کسی نیست که بخواد یقشو بگیره بیه پول منو بده. ولی ورثه میت که هستند، یا ترکه میت هست. در حالی که شرکت وقتی که منحل میشه، نه ذمه ای دیگه وجود داره، نه ورثه ای وجود داره. برای اینکه حق طلبکار ضایع نشود، باید بگوییم که انحلال شرکت مثل موت شخص باعث میشه که بدهکاری ها نقد بشود. حالا سب کنیم، حالا بیو اون جلسه قبل میگفتم، گفتم که اون گفته بود که همیشه که کف دستش بنویسه. آره نه، همین اینجا هم اینو گفتم، گفتم که پادشاهان بنی اسرائیل علمای دنبالشون بودن مینوشتن که با همه جو جلو با بیر بیر. این در صورتی که شرکت بدهکار باشه. و اما اگر شرکت طلب کار باشه، اینجا نمیگیم نقد میشه. علتش اینه که در طلب کاری حق کسی ضایع نمیشود. اگر یه شرکتی از کسی طلب داره، بعد شرکت منحل شد، یه سال دیگه بدهکارهای به شرکت که با یه پول بیارن بدند، به کی بیارن بدن؟ شرکت منحل شده. ولی اینجا خب روشنه، یا پول رو باید بدهن به هیئت مؤسس، یا پول رو باید بدهن به سهامداران، یا پول رو باید بدن به دولت. هر شرکتی تو اساسنامه خودش اینو داره که وقتی که شرکت منحل میشه، اموال شرکت، مثلا خیلی شرکت ها نوشته وقتی منحل شد اموالش برسد به ولی فقیه. اینجوری هستی، بعضی شرکت ها اینطوریه، بعضی شرکت ها مینویسه اموالش برسد به اعلم مراجع تقلید، یکی مینویسه به حاکم شهر، یکی مینویسه به کمیته امداد. به هر حال شرکت وقتی طلب داره اون بدهکارها تکلیفش رو روشنه که این بدهکاری را حالا که شرکت از بین رفت باید چکار کند. ولذا لازم نیست اونجا بگیم حق کسی ضایع می شود، اما اون موقعی که شرکت بدهکاره باید بگوییم که تمام دویون نقد می شود به خاطر حفظ حقوق طلبکاران. اینم یک مطلب. مطلب بعدی، بله، اونجا وقت میگیم که این الان شرکت بدهکار، بدهکاری نقد شده اما طلب رو نمیتونه بگیره مگر سر موعد، بیان اینجا مصالحه کنند اون طلب ها را به کمتر و نقدش کنند. آره دیگه، نزول، همون نزولی که میگفتیم که حلاله اینها. این شرکت که از شما 1,000,000 تومان طلب داره برای یه سال دیگه، به شما بگه آقا به جای 1,800,000 تومان الان بده، ولی همین الان بده بون. این نزول اصلا اینجور شرکتی نخیر، شرکت حتما یا مسئولیت محدود یا مسئولیت نامحدود داره. معنیش اینه، مگه میشه یه شرکت بدون مسئولیت؟ اصلا مگه میشه شرکت بازرس نداشته باشه، حسابرس نداشته باشه؟ اصلا شرکت اساسش بر اینه که مؤسس یا در برابر تمام تعهدات شرکت مسئوله یا به اندازه سهام خودش، یکی از این دوتا بیشتر نیست. به هر حال مؤسس مسئول هست یا کل تعهدات یا بعضش. یه چیزایی از مشترکات تمامی شرکت ها در همه دنیاست، یه چیزایی از مشترکات شرکت هاست بالخصوص هر کدام. این از اون مشترکات عامه. مطلب بعدی اینه که حالا اگر که شرکت خواهی که بلدی این که روایتم داشت، اون نزول به این معناها که طلبی که داره کم میکنه و نقد کنه، این که هیچ اشکال نداره، این که ربا نمیشه. گفتیم اینو بهش میگن نزول و این نزول حلاله. اون نزولی که حرامه اینه که مدتو زیاد کنه و پولشو زیاد کنه، کم کردن همیشه حلاله. نه جایزه، هیچ. اونجا همون که میگفتیم که حاکم شهر، دیروز گفتیم دیگه، اجبار حاکم شهر رو دیروز گفتیم. خب حالا مسئله دیگر اینه که اگر شرکت منحل نشده ولی عضوی از اعضای شرکت مرد، این مثل انحلال شرکت میمونه یا مثل موت شخص دائن میمونه؟ مرگ شخص چند جوره؟ یه مرتبه کل سهامداران و هیئت مؤسسه شرکت یه دفعه میمیرند. فرض کنید خدای نکرده زلزله شد، همه اعضای مؤسس یا سهامدار شرکت همشون مردند. این الان این که حکم انحلال شرکت رو دارد. یه مرتبه نه، بعضیشون میمیرند، بعضیا نمردند. اینجایی که بعضیا مردند و بعضی نمردند چند جوره؟ یه مرتبه این که مثلا هیئت مؤسس، حالا خیلی از شرکت ها اینجوری هستن که هیئت مؤسس بعد از این که شرکت رو تأسیس میکنه دیگه میشه هیچ کاره. شرکت مؤسس پس از تأسیس شرکت مؤسس میشه منحل، شرکت میمونه، مؤسس دیگه کاره ای نیست. بعضی جا هم نه، خود مؤسس خودش کاره ای هست. این بستگی داره به نوع شرکت و نوع ضمانت مؤسس یا سهامدار نسبت به سرمایه شرکت. این به اینا بستگی داره. تو شرکت های معمولی اینجوریه که طرف حساب مردم خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقیه. بنابراین مردن یک نفر از سهامداران هیچ تأثیری نداره، حتی ورثه‌ش هم جایگزینش نمی‌شوند. علتش هم اینه که مردم با شرکت معامله کردن به عنوان شخص حقوقی، نه به عنوان شرکت با اشخاص حقیقی. اگر که سهامدار مرد، بدهکاری های شرکت هیچ تغییری نمی کنه، نه طلبکاری ها نه بدهکاری ها، به خاطر اینکه مردم با شرکت معامله کردند. این مثل اینه که مثلا فرض کنید دو نفر با هم شریک باشن، دو تا برادر با هم شریکن، کار تجاری میکنن، حالا یکشون مرد. اینجا یکشون مرد، اگر که با شراکت فقهی اینها دارن معامله میکنن، بدهکاری نقد میشود. اما اگر با شرکت اصطلاحی دارن کار میکنند، هیچی از بدهکاری یا نقد نمیشود. علتش با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم روشنه دیگه. یه وقت طرف با شرکت معامله کرده، یه مرتبه با شخصی که عضو شرکت معامله کرده. اینا رو باید با هم فرق بگذاریم. نتیجه این که مردن اعضای شرکت تأثیری در دویون شرکت ندارد. اینم اون مطلب، اون اشکالی که شما بودی که بود میخواستم، یکی اینجا بود راجع به مرگشون گفت، همین بود که عرض کردم. و نکته بعدیم اینه که در بحث خیار قبن گفتیم که خیار قبن برگشت میکنه به خیار تخلف شرط ارتکازی. گفتیم هر کس چیزی را میخره با زبان بی زبانی داره میگه که سر من کلا نگذاشته باشی. اینو داره میگه اما با زبان بی زبانی. و اگر که سرش کلا گذاشتن میتونه بگه به شرط عمل نکردید. به کدام شرط؟ به اون شرطی که با زبان بی زبانی بود. این خیار عیب، توی خیار عیب هر کس چیزی را میخره با شرط، با زبان بی زبانی داره شرط میکنه که به شرطی میخرم که سالم باشه، به شرط سلامت. این شرط سلامت شرط ضمنیه، ضمنیه، نه ضمن عقدان، ضمنی به معنی آره خرس ارتکازی یا نمیدونم، آره بله، مثل بکارت در نکاح. بله بکارت در نکاح هم همینجوره دیگه، اسمش اصلا نمیارند ولی به هر حال این شرط وجود دارد. اینا رو میگیم شرط های ارتکازی. که لازم نیست آدم بگوید، ولی حتما اینجا شرطی وجود داره: سلامت مبیع، عدم کلاهگذاری و امثال اینا. میشه بگوییم در تمام شرکت ها یه نوع شرط ارتکازی وجود داره. شرط ارتکازی هم اینه که من که با این شرکت معامله میکنم به شرطی که اگر شرکت منحل شد حقوق من ضایع نشود. یه شرطی اینجوری هست، ولو اینکه تو هیچ قراردادی هم نیامده باشه. اگر این شرط ارتکازی رو کسی بپذیره، که من تو بحث خیار قبل خیلی روی این تاکید میکردم، اگر شرط ارتکازی رو بپذیریم، وقت اینجا نتیجهش این میشه دا. هر وقت شرکت منحل بشود، طلبکار میتونه بگه که من شرط کرده بودم که حق من ضایع نشود. اگر شرکت مال من را ندهد، معامله خودم با شرکت را فسخ میکنم. وقتی معامله را فسخ بکنه، خود جنس خودش را پس میگیره به جای طلبش. نتیجه یه شرط ارتکازی اینه که خیار تخلف شرط داره و میتونه اون معامله خودش با شرکت فسخ بکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.